بسم الله الرحمن الرحیم. مرحوم شیخ فرمود که در اقل و اکثر ارتباطی هم جای براءت عقلی است و هم براءت نقلی. دلیل شیخ هم مسئله انحلال بود، یعنی ما وقتی یه علم اجمالی داریم به این که نماز واجبه و نمیدونم اون نماز بدون استعاذه است یا نماز با استعاذه، پس اصل نماز واجبه، استعاذه رو شک داره، اقل میشه یقینی، اکثر یعنی اون استعاذه میشود مشکوک و جای براءت. این فرمایش شیخ انصاری، نتیجش اینه که هر چیزی رو که شک داریم تو نماز جای براءت. اینم روشنه که بحث ما در جاییه که نمیدونم استعاذه واجبه یا واجب نیست، اما این رو میدونم که ضرر نداره، یعنی اگر که واجب نیست ولی مسلم حرامم نیست، یعنی این طوری نیست که حالا اگر من احتیاطاً استعاذه رو گفتم شاید نماز باطل بشه. بحث ما در چیزیه که یا واجبه یا مباهه، نه اینکه یا واجبه یا مباهه یا حرامه، اون اصلا بحث دیگریه، اونو بعدا میرسیم، اون مال جاییه که اصلا نمیشه احتیاط کرد. مثلا فرض کنید مثلا درباره آمین کسی بگه یا واجبه یا حرامه یا مباح، اون از بحث ما خارجه. ما فعلا استعاذه‌ای که یه عده واجب میدونند، یا مثلا فرض کنید وسط قرائت نماز نام مبارک پیامبر را کسی بشنبه، بعضیا خب فتواش اینه که واجبه صلوات بفرست هر جای نماز آدم شنید، بعضیا میگن که نه واجب نیست مستحبه، اما قدر مسلم اینه که مبطل نیست، اما احتمال وجوبش هست. یا اینکه خیلی زیاد پیش میاد کسی مثلا توی نمازه، در حال نماز میبینه یکی بنا که قرآن بخونه، همین قرآن که الان تو مساجد میخونه، یکی هم داره قرآن نماز میخونه، احتمال داره که بگیم واجب است این نماز شو متوقف کنه و سکوت کنه، همین گوش بدهد. احتمال هم داره بگیم که خب نه جایزه نماز شو ادامه بده، ولی اگر کسی گفت که نه حرام نماز شو ادامه بده، واجب گوش بدهد، اون از بحث ما خارجه. اینجور قولی هستا، اینجور قولی هم وجود دارد که واجبه نمازشو متوقف کنه و اون قرائت قرآن رو گوش بدهد. واجب میدونه، بله. مثل آقای بهجت مثلا اینجور چیزی تو ذهنش بود. به هر حال پس بحث ما در اون مشکوکیه که یحتمل واجب باشه و یحتمل این که مباحه، ولی احتمال حرمت درش نیست. مرحوم آقای نائینی فرموده که این انحلال علم اجمالی در ما نحن فیه درست نیست، یعنی همون کلام شیخ انصاری صحیح نیست. دلیلش اینه که ما یک طبیعت مهمله داریم یعنی یه مرتبه میگیم که اونی که واجبه نماز، نماز. یه مرتبه طبیعت مقید به یک جزء یا شرطی، مثلا میگوییم نماز مقید به استعاذه، یه وقت میگیم این واجبه. یه مرتبه میگوییم که اونی که واجب است نماز به صورت لا به شرط، یعنی خواستید استعاذه رو بگویید، نخواستیدم نگویید. ولی قدر مسلم اینه که به شرط لا دیگه نداریم، چون به شرط لا اگر باشه این همونیه که مثل آمین میشه دا. به شرط لا یعنی که اگه استعاذه رو بگی نماز باطل میشه. چی؟ ببینید اون مخمل مثل لا به شرط مقسمیه، این لا به شرطی که میگویم لا به شرط قسمیه، یعنی اون مخمل با همه اینا میسازه. خب بعد آینایی نمیفرماید که ما در واقع شک داریم که طبیعت مخمله یعنی نماز این واجبه یا اونی که واجب است طبیعت به شرط شیعه نماز به شرط استعاذه است، به شرط وجود استعاذه. در واقع اینه که محل بحثه. بعد آینائینی رضوان الله علیه از این کلام اینجوری نتیجه گرفته ها، گفته در واقع معنای این کلام اینه، ما علم اجمالی داریم که یا نماز واجبه یعنی اون طبیعت مهمله، یا نماز واجبه، یا نماز واجبه و استعاذه این طرف، یا نماز واجبه این طرف هم بگوید یا نماز واجبه یا استعاذه، میشود این دبران امر بین المتباینین. و اینجا جای احتیاط نه جای براعت. این فرمایش آقای نائینی نسبت به کلام شیخ انصاری. خب همین میشه دیگه، هر دوشم به اینه، چون نه اینکه یه طرف رو میگفتیم طبیعت مهمله، طبیعت مهمله تون به شرط شیعه هم وجود داره. نه بلی، یعنی ایش اومد تحلیل کرد اقل و اکثر ارتباطی را که برش گردونه به متباینن، و متباینن هم جای احتیاط. خب دو تا ماهیت با یکی اتیان می شود، معنای ارتباطی هم همینه. در واقع مثلی می شود که بگویید که هم نماز بخونه هم تو نماز صدقه بده، اینجور چیزی می شود، صدقه توی نمازا، نه اینکه مثلا مثل سوره توی نماز که اگر که تو نماز صدقه بده دوتاش انجام شده. ای فرموش آقای نائینی، ای به نداره، نه نه اون طوری نیست، نه 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 اون بینی اون هیچ مشکلی ایجاد نمی کنه. مقسم بدون اقسام وجود نداره، ولی اونی که تکلیف شرعی رفته روش روی همون مقسم بدون اقسام، اقسام همون مقسمند با خصوصیات، اگر که تکلیف شرعی بره رو قسم خصوصیات هم میشه واجب، ولی اگر که بره رو مقسم، مقسم واجب، خصوصیات دیگه واجب نیست، تفاوتشی میشه. خب بلکه این فرمایش های نائینی از چند جهت اشکال داره. از چند جهت. اولین اشکالش اینه که اولا ما تو عربی طبیعت مهمله نداریم. اگه شارع مقدس مثلا قرآن و فارسی نازل میکرد وقت داشتیم ها، تو زبان فارسی میشه طبیعت مهمله داشت، اما تو عربی طبیعت مهمله ما نداریم. هر چیزی که تو عربی داریم سور داره، یا کلیه یا جزئیه یا فرده یا عامه، به هر حال مشخصه، نامشخص نداریم. ان الانسان لفی خسر، اگه شما اینو فارسی بفرمایید انسان در زیان است، معلوم نی کلی را داریم میگوییم یا جزئی را، تو فارسی میشه. اما تو عربی ان الانسان، اگر الف لامش استغراق میشه کلی، اگر الف لامش استغراق و جنس و اینا نیست میشود فرد. به هر حال معلومه که یا کلیه یا فرده، اما اینکه مبهم باشه و مهمل باشه نداره. پس اولا طبیعت مهمله که نداریم تو عربی، فقط یه فرض ذهنیه. ثانیاً این که آقای نائینی فرمود که این طبیعت مهمله یک مرتبه به شرط شیعه، یعنی به شرط اون استعازه، یک مرتبه به صورت لا به شرط، اما به شرط لا دیگه نداریم. ماهیت لا به شرط، ماهیتی که لا به شرط باشه، یعنی وجود و عدم وجود چیزی هیچ دخالت تو او ندارد. معنیش اینه دیگه، لا به شرط یعنی بی قید بی شرط، به اون قید و شرط هم تأثیر نداره، ضرر هم نداره. چنین چیزی با لا به شرط مقسمی جور در میاد، اما لا به شرط قسمی با به شرط شی قسیم یک دیگرند. وقتی که دو چیز قسیم همدیگه بودن مثل متباینند، وقتی که شدن متباینین، معنای کلام آقای نائینی اینست: علم اجمالی منحل می شود به خودش و به غیر خودش. ما علم اجمالی داریم که یک اقلی واجبه، نماز واجبه، این طبیعت واجبه، این علم اجمالی ما، و نمیدونم استعاذه هم واجبه یا واجب نیست. معنیش اینست: علم دارم به این که نماز واجبه، به این علم به وجوب نماز منحل میشه به این که نماز واجبه و سوره رو شک داریم. اینطوری میشه دیگه، یعنی علم اجمالی منحل میشه به خودش و به غیر خودش، و اینم محاله. پس نمیشود گفت که انحلال در اینجا صحیحه، این امکان نداره. عدم انحلال هم درست نیست، علتش اینه که اصلا فرض بحث غلط بوده. نماز نسبت به استعاذه مسئله طبیعت مهمله نیست. ما یک اقلی داریم و یک اکثری. اقل یک طبیعت و اکثر اصلا طبیعت دیگره، خاصیت دیگر داره، مصلحت دیگه داره. دو چیز نیست که بگویید که یکی در ضمن دیگری. ولذا اینجا اصلا جای انحلال نیست. وقتی جای انحلال نباشه، همون حق با آقای آخونده که میشود جای احتیاط عقلی. تو این مثال نداریم، حالا میرسیم، حالا هنوز بعد میام رو نقلی و شریش درستش میکنیم. خب این تا اینجا. و اما یک نکته هم امروز چون روز تولد حضرت زهرا سلام الله علیه باست درسیم، یه آقایی که من نمیدونم این کیه، کتاب های زیادی نوشته، حدوداً 20 کتاب نوشته، تهرانم هست این آقا، 20 کتاب داره با این عنوان فضائل و مناقب حضرت زهرا سلام الله علیها. کتاب های بزرگی هم نوشته، 400-500 صفحه‌ای. این شخص اومده، خب ظاهرا طلبه بوده، یعنی از سبک کتاباش پیداست، فضائل حضرت زهرا رو اومده اینجوری دونه دونه بحث کرده که این در چه کتابی آمده، سند حدیثش درسته یا ضعیفه، آخر بارم به این جرسیده که این سند قابل اعتماد نیست، پس این فضیلت بر ما ثابت نشود. دوباره فضیلت دیگری همینجور، یه 20-40 کتاب اینجوری نوشته و چاپ کرده. این دو تا اشتباه کرده. یه اشتباه اینه که اولا سبک وهابی ها را پیش گرفته. وهابی ها تو مباحث اعتقادی و تو مباحث فضائل همینجوری عمل میکنند، یعنی میگن که فلان فضیلت تو چه کتابی اومده، بعد سندش رو بحث میکنن، بعدم میگن سندش اعتبار نداره پس ثابت نشود. این یه اشتباهی آقا که یعنی روش را از وهابی ها گرفت. اشتباه دومی آقام اینه که اصلا توی فضائل بحث تعبدیات نیست، بحث از سند و حجیت سند مال تعبدیات. اینکه فلان آدم ضعیف است پس این حدیث ثابت نشود، موثق پس ثابت شد، این میشه یه بحث فقهی. این تو اخلاق هیچ وقت این روش درست نیست. یه حدیث اخلاقی بخونیم، بررسی سندی بکنیم، این از اساس اشتباهه. یا یک حدیث اعتقادی رو بخونیم بعد بررسی سندی بکنیم بگیم سندی ضعیف بود یا سندش صحیح بود، این کارا اصلا اشتباهه. تو هر علمی یک روش ارزیابی مخصوص خودش هست. فضائل و مناقب بحثیه که هم جنبه اعتقادی داره هم جنبه تاریخی داره، و تو اعتقادات و تو تاریخ اصلا بررسی سند اینجوری ملاک نیست. اگه شما بخواید تو تاریخ بحث سند بکنید، کتاب تاریخ طبری و تاریخ ابن عصر همش رو باید بذارید کنار، چون همش ضعیفه دیگه. 120 جلد کتاب تاریخ ابن عساکر همش رو باید بذارید کنار. پس این سبک غلطیه. تو فضائل و مناقب باید مثلا بحثای اعتقادی رو آورد، بعد با اون مباحث اعتقادی به این مسائل نگاه کرد، اون موقع معلوم میشه این فضائل درسته یا صحیح نیست. یه وقت یه کسی به آیت الله بهجت میگفت که بعضی این روزه هایی که بعضی ها میخونن اشتباست، چرا جلوشونه نمیگیرید؟ آی بهجت رضوان الله علیه میفرمود که این کسی که این روزه رو میخونه نمیخواد بگه این مصیبت سر عرض بیت علیه مسلم آمده، میخواد بگه اینها رو خیلی اذیت کردن، این مطلب که اینها رو خیلی اذیت کردن تو قالب این مثال داره میگه، بیشتر از اینم اذیت شدن. شاید خود اون مثال واقعی نباشه دا، اما اون داره بیان میکنه مظلومیت اهل بیت، ولذا این که میگویه طور نیست، در واقع یه نوع تمثیله، یه نوع مدله، یعنی هدف چیز دیگری تو قالب این مثال بیان کرده. تو فضائل هم همینطوره، فضائل فاطمه زهرا سلام الله علیها رو باید اینطوری بهش نگاه کنی که حضرت زهرا سلام الله علیها دارای اینجور مقامی است که مثلا فرض کنی، حالا همون کتاب رو دارم میگم، چون اون گفته که ما هیچ دلیلی بر عصمت حضرت زهرا سلام الله علیها نداریم، اگر که هیچ دلیلی نداشتیم جز این که پیغمبر خدا فرموده که به عترت من یا به آل من اقتدا کنید، اینها شما را هدایت میکنند، این همین معنیش عصمته. این که میگوییم حضرت زهرا همسر امیر المؤمنینه و کفء امیر المؤمنین بوده، اگر کفء امیر المؤمنینه، امیر المؤمنین معصوم بوده، اونم معصومه. این که میگوین حضرت زهرا سلام الله علیها بزعه پیامبر، جزی از پیغمبر خداست، پیغمبر که معصوم است، نگاه پیغمبر معصومه، دست پیغمبر معصومه، فاطمه زهرا سلام الله علیها جزء پیغمبره، جزء پیامبر هم باید معصوم باشه. اینکه هر چیزی که زهرا رو اذیت بکنه من رو اذیت میکنه، یعنی دلیل بر عصمت حضرت زهرا. اینکه ان الله یرضى لرضا فاطمه و یغضب لغضب فاطمه، اینو معنیش عصمت حضرت زهرا سلام الله علیها است. اینکه مثلا پیغمبر طبق بعضی از روایات می‌فرماید حوراء انسیه، اگر کسی حوراء باشه، حوراء یعنی حورالعین، حورالعین توی بهشت معصومه. اینکه توی بعضی از روایات می‌فرماید فرشته است، یا اینکه می‌گوید تولد فاطمه زهرا از قضای آسمانی بود، اینا همه تعبیرهای مختلفه از اینکه فاطمه زهرا سلام الله علیها معصوم بوده. اون بنده خدا دنبال این بوده سان که ببینه یه جایی پیدا میکنه توی یه حدیثی بگوید حضرت زهرا معصوم است با کلمه عصمت، بعد گفته پیدا نکردیم، اون یه حدیث هم پیدا کرده گفته سندش ضعیفه پس ثابت نشد. این سبک از کنم سبک اشتباهیه، درستش هم اینه که این جور تعبیرهای مختلف همه بیان متفاوت درباره عصمت فاطمه زهرا سلام الله علیها است.
یه لحظه صبر کنید.